ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. چندین انفجار در بغداد دست کم 20 کشته بر جای گذارد. 265 نماینده مجلس با نوشتن بیانیه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی عذرخواهی کردند. سرپرست وزارت بهداشت از اشتغال 50,000 پزشک عمومی در مشاغل غیر پزشکی خبر داد. بعد از ظهرتون بخیر. بر اثر یک رشته بمب‌گذاری در مناطق شیعه نشین بغداد روز یکشنبه دست کم 20 نفر کشته شدند. این بمب‌ها که در خودروهای پارک شده جاسازی شده بودند در نزدیکی بازارها و اماکن پر رفت آمد در مناطقی مانند شهرک صدر و حبیبیه منفجر شده است. تعداد دقیق کشته و زخمی شدگان این انفجارها هنوز مشخص نشده است. از حدود 2 ماه پیش موج حملات انتحاری علیه شیعیان و نیروهای امنیتی عراق افزایش داشته است. 265 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه‌ای از آیت الله علی خامنه‌ای به دلیل اتفاقات جلسه استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی عذرخواهی کردند. در این بیانیه که در پایان جلسه علنی روز یکشنبه منتشر شد، نمایندگان امضا کننده تاکید کردند از آنچه که در مجلس شورای اسلامی در حوزه استیضاح گذشت عذرخواهی نموده و اطاعت از فرمایشات رهبر عالی قدر را بر خود واجب شرعی و قانونی می‌دانیم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی مجلس طی سخنانی تذکرات رهبر جمهوری اسلامی به قوای سگانه را تذکراتی خیرخواهانه و مشفقانه خواند و گفت که در مورد آنچه به مجلس مربوط است عذرخواهی می‌کند. آیت الله علی خامنه ای روز شنبه از استیضاح وزیر کار و آنچه در آن جلسه گذشت انتقاد کرده بود. محمد حسن طریقت منفرد سرپرست وزارت بهداشت میگوید از 80,000 پزشک عمومی ایران نزدیک به 5,000 نفر آنها در حرفه خود شاغل نیستند. به گزارش خبرگزاری مهر، طریقت منفرد با انتقاد از جایگاه فعلی پزشکان عمومی گفت تخصصگرایی باعث شده که پزشک عمومی تقریبا رو به اضمحلال برود. به گفته سرپرست وزارت بهداشت در سال گذشته بیش از 40,000 میلیارد تومان در بخش بهداشت و درمان ایران هزینه شد که نزدیک به 70% آن به مردم تحمیل شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی تعرض شماری از معترضان به سخنرانی علی لاریجانی در قم را اوج بی اخلاقی سیاسی در ایران خواند. در گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه در جلسه این مجمع گفت حادثه روز 22 بهمن در قم نشانگر وجود و تقویت جریانی ناسالم از افرادگری در کشور است. هاشمی رفسنجانی گفت اگر در گذشته با موارد مشابه برخورد شده بود، حالا این نوع اتفاقات تکرار نمی شد. کنگره حزب اصلاح طلب اراده ملت در تهران با دخالت پلیس نیمه کار ماند. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد کنگره حزب اراده ملت روز جمعه با پیام محمد خاتمی و سخنرانی حسن روحانی آغاز شد، اما با دخالت پلیس امنیت متوقف شد. احمد حکیمی پور دبیر کل این حزب گفته است که به این برخورد اعتراض دارد و این کنگره از مقامات دولتی مجوز برگزاری داشت. و نوبت میرسه به برنامه دیدگاه‌ها، کاری از امیر مصدق کادوزیان از رادیو فردا.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کادوزیان هستم. هفته گذشته در آستانه آغاز سومین سالگرد حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، 3 چهره شاخص معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 1388، فرزندان این 3 به دادسرای اوین احضار و پس از بازجویی آزاد شدند. به گفته نرگس موسوی، یکی از 3 فرزند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، ماموران بیانیه اخیر مشترک فرزندان 3 چهره مخالف دولت را مصداق نشر اکاذیب دانستند. او همچنین در گفتگو با وبسایت کلمه بازتاب دهنده نظر حامیان میرحسین موسوی افسوده فشار ماموران بر او به جدایی او و همسرش انجامیده و رفتار ماموران با او، فرزند خردسالش و دو خواهر دیگرش زهرا و کوکب و داماد خانواده خشونت آمیز بوده و شامل اهانت و تهدید شده. در کنار این رویدادها دو روحانی ارشد آیت الله سید محمد علی دستغیب و آیت الله بیات زنجانی به علاوه عبدالله نوری وزیر کشور در اولین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی گفته‌هایی در اعتراض به حصر سه چهره یاد شده بر زبان آوردند. همچنین علاوه بر کارزارهای فعالان سیاسی ایرانی برای رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، بر روی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و همچنین در میان ایرانیان حامی جنبش سبز در مالزی هفته گذشته موج اعتراض به حصر این سه از مرز ایران گذشت. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به حقوق بشر در ایران، ماینا کیای، گزارشگر ویژه همین سازمان در امور حقوق آزادی تجمع و گردهمایی مسالمت‌آمیز، کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، الستر برت، وزیر خارجه بریتانیا و لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، هر یک به گونه‌ای به ادامه حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اعتراض کردند و خواستار پایان دادن به آن شدند. وضعیت حقوقی حصر این سه و شباهت و تفاوت با حصرهای قبلی در ایران بعد از انقلاب، به ویژه حصر آیت الله فقید حسین علی منتظری، موضوع این هفته برنامه دیدگاه هاست. میهمانان این برنامه احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری در قم، محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در لندن و اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی در پاریس. آقای امیر ارجمند، سال گذشته که اولین سالگرد حصر آقای موسوی، خانم رهنورد و آقای کروبی بود، از افزایش فشار بر این سه تا این حد خبری نبود. امسال در دومین سالگرد حصر این سه چرا وضع فرق کرده؟
من فکر میکنم که به هر حال 4 سال طول کشید تا حکومت فشار خودش رو بر مردم وارد بکنه. در این 4 سال هیچ توفیق اساسی و جدی نداشتن. بعد از خلاصه 2 سال از فشارها، آقای موسوی و کروبی مردم رو در 25 بهمن به تظاهرات فراخوندن که مورد استقبال میلیونی مردم قرار گرفت. 2 سال دیگه با فشارها ادامه پیدا کرد و دیدن که مردم از موازه خوشون عقب نشینی نکردن، تظاهرات وسیع خیابونی نبود، ولی مردم مطالباتشون سر جاش هست و همین خاطر هستش که الان در یک وضعیت بسیار بحرانی قرار دارن. اختلافات درونی بسیار مهم و اساسی دارن و این فشارها به خاطر این هستش که به مردم اعلام بکنن که به فکر تغییر تحولی نباشن. در این حال انتخابات آینده در راه است. اینکه هیچ کسی آمادگی کاندیداتوری نداشته باشه، فرد معتبری، به خاطر اینکه اونها اجازه چنین کاری نخواهند داد، بیشتر سعی کردن که اختلافات درونی خودشون رو بپوشونن و همچنین یک پیامی رو به خانواده‌ها، به فعالان جنبش سبز و فراتر از اون به مردم ایران برای انتخابات آینده بدن.
آقای تقی کروبی، شما از مبنای قانونی حصر پدرتون و آقای موسوی و خانم رهنورد خبر دارید؟ حکمی در کار بوده؟ مرجعی که دستور حصر رو داده کی بوده؟
من اجازه بدیم ارجاع بدم به صحبتی که آقای جنتی در 29 بهمن 89 در نماز جمعه بعد از حضور مردم و 25 بهمن صحبت کردن بگم. آقای جنتی هم دو طرفیت از حاکمیت با صراحت بود کاری که حقوق قضایی باید انجام بده که در اندیشه‌ش هم هست انجام بده، ارتباط اینا رو بین کلی با مردم قطع کنه. نکته اول اینجا که دقت بفهمید حاکمیتی که همواره مدعی بوده که مردم از اینا رو درگردوندن و مردم با محسن آقای جنتی اینجا با صراحت اعتراف میکنه ارتباط اینا رو با مردم قطع کنه، یعنی میپذیره مفهوم مخالف این حرف اینه که مردم از حاکمیت رو برگردوندن با بودن اینها در کنار مردم در حاکمیت خطرناکه. ایشون در اونجا بعدا ادامه میده که نتونن پیام بگیرن، تلفن کنن، اینترنت داشته باشن و یا تلفن از اونقدر چه و به عبارتی در زندان خانهشون زندانی بشن. از زمانی که نیروهای امنیتی در روز دوم اسفند ماه برابر با میلاد حضرت رسول رحمت ورود به منزل کردن تا به امروز هیچ حکمی مبنی بر بازداشت و حبس خانگی پدر و مهندس موسوی نه به این افراد داده شده نه به خانواده. تنها حکمی که در اون تاریخ دادوزه تفتیش منزل بود و از مورد بعد چنین چیزی اتفاق نیفتاده. قانون خاصی در روی هست خانگی نداریم و 700 اما اگر به زمینه کشور نگاه بکنیم چه در گذشته در پیش از انقلاب با مرحوم دکتر مصدق و یا حتی در دوران قاجار برای امیرکبیر اتفاق افتاد و یا بعد از انقلاب در دهه دوم برای حضرت آیت الله منتظری رویه حصر خانگی بوده درخواست یک مطلبی از سوی یه سری از نهادهایی که گرچه به لحاظ حقوقی ممکنه اختیار اون نهادها در اون سازمان محل بحث و گفتگو باشه داشتن، اما در اتحاد مهندس و پدر تا کنون هیچ کس نپذیرفته مبنای حقوقی هم رو و دستگاه قضایی اساسا در این مورد هیچ کاره بوده و تا اونجایی که ما مطلع شدیم شورای امنیت ملی هم در این حوزه در این مورد تصمیم خاصی اتخاذ نکرده.
پس اجازه بدین من از آقای منتظری هم بپرسم که شباهت‌ها و تفاوت‌های نوع حصر پدرتون با حصر آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد چی بوده؟
شباهت‌هاش همین که بدون محاکمه و بدون اینکه اجازه دفاع از خودشون داشته باشن این بزرگواران رو حصر کردن، این شباهته که هیچ اجازه ندادن که دفاعی داشته باشن. چه بسا اگر در دادگاه صالحه‌ای بود و هیئت منصفه‌ای وجود می‌داشت و دفاع می‌کردن از خودشان، هم حال منتظر به هم آقایون کروبی و آقای موسوی رهنورد چه بسا تبرئه می‌شدند. و این بسیار سنت زشتی که افراد رو بدون محاکمه جور از حقوق اجتماعیشون محروم کنن، این وجه شباهتش. ولی وجه تفاوتش این که حصر آقای منتظری به این استحکام نبود، با این سختگیری که الان هست نبود، یعنی فرزندانشون نواهایشون هر وقت میخواستن میتونن ایشون برن حضور پیدا کنن و باشن خدمت ایشون و از نظر تغذیه ایشون مستقل بودن، خانوادهشون و ماها برشون غذا میبردیم و خیالمون راحت بود که از این نظر کسی نمیتونه به ایشون آسیب برسونه. ولی الان متاسفانه همه چیز در اختیار اون نیروهایی هست که در اختیار دارن، آقایون مصری و کروبی خانم رهنوردی، و هر آسیبی برسه خود به خود اونا مسئول خواهند بود. و این سختگیری که الان میکنن مخصوصا در مورد خانواده آقای مصری و اینکه فشار بیارن بر به دختراشون و اینجور که نرگس خانم مصاحبه میکردن که حتی منجر به طلاق شده، و بسیار زشت این که یک حکومت که ادعای قدرت داره بیاد در این امور وارد بشه که ایجاد طلاق بکنه، ایجاد نفرت بکنه بین اعضای خانواده که قانون مقدس خانواده رو بپاشونه و فکر کنه که این قدرتمندیه، با اینکه نهایت زبونی و سستی در یک حاکمیت که بخواد بین افراد خانواده جدایی بندازه.
آقای منتظری، از لحاظ مبنای قانونی شورای عالی امنیت ملی در حکم حصر پدر شما مؤثر بود؟
بله، در مورد آقای منتظری هم شورای امنیت ملی تصویب کرد و آقای خاتمی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی امضا کرد، ولی اینجور نبود که اون شورا واقعا اختیاری داشته باشن. یعنی دستور مقام رهبری داده بود به دادگاه ویژه روحانیت و این حصر رو ایجاد کرده بودن و برای اینکه صورت مسئله رو ظاهر زیبایی بدن گفتن برای حفاظت از جان ایشون شورای امنیت ملی این کار رو تصویب کرده، چون مردم عصبانیان و ممکنه بهشون آسیب برسونن، با اینکه بسیار حتی غیر منطقی بود، یعنی چون هیچ کس نیست که مخالف نداشته باشه، پس باید همه مسئول باشن که کسی آسیبش نرسونه. این بسیار حتی نامربوطی بود و مسلم با اجازه، یعنی با دستور مقام رهبری بود و توسط دادگاه ویژه روحانیت، و این مسئله هم توسط آقای محسن اجویی که در شورای امنیت شرکت میکرد اونجا بودن مصدده ببرندن و متاسفانه به امضای آقای خاتمی هم رسوندن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای امیر ارجمند، حالا چه عاملی به نظر حامیان آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد سبب شده که نوع حصر اینها به این شکل باشه که عملا پس از 2 سال در حصرن اما نه محاکمه شدن و نه مرجع قانونی حکمی که آغاز و انجامش معلوم باشه داده، یعنی برخلاف مثلا مورد آیت الله منتظری؟
بنده خدمت رو عرض کنم، ببینم مسائل هم یه مرتبط هستن. در وهله اول باید توجه داشت که حصر یک مجازات بدل از زندان هست و تنها در شرایطی که دادگاه صالحه رسیدگی کرده باشه فردی رو محکوم کرده باشه به زندان، ممکنه که بر اساس موازین داخلی کشور به قاضی اجازه داده باشن مجازات بدل از حبس رو اعمال بکنه، که میتونه حبس باشه، یعنی این که حوزه تردد فرد رو در یک مکان مشخصی محدود بکنه که مکان مشخص میتونه خانه باشه. ولی هیچ کسی نمیتونه بدون یک حکم قانونی مبادرت بین امر بکنه. حتی شورای عدالت ملی هم نمیتونه. شورای عدالت ملی میتونه نسبت به کیفیت اعمال مجازات توصیه‌ای رو به مقامات قضایی بکنه، از جمله اینکه خب مثلا این فرد رو به جای اینکه زندان باشه در حبس خانگی باشه. لذا بنیاداً اون چیزی که اتفاق افتاده غیر قانونی و مخالف موازین نه تنها حقوق بشر، بلکه قوانین مخالف داخلی کشور هم هست. اون چیزی که آقایون میخوان به دنبال این هستن کلاً ارتباط آقای موسوی کروبی و خانم رحمت با جامعه قطع بشه، زیرا پایگاه مردمی اونها رو مطلع هستن. اینها در یک خوف مستمر به سر میبرن و میدونن که آنچه را که مهم هست اطلاع رسانی اینها، اگه اینها بیرون باشن خلاصه با جامعه صحبت میکنن، با جامعه صحبت کردن نشون دادن حقانیت بیشتری اونهاست. و این هستش که هر آنچه را که از 4 سال پیش ادعا شد، صحبت شد و حکومت اونها رو رد کرد و اونها رو توطئه خوان، دروغ خوان، همش درسته. امروز معلوم شده که آنچه را که فتنه گفتن این فتنه سران و رهبران نظام هست، نه فتنه آقای موسوی را کرد بخوان رحمت حقیقت گفتن.
آقای کروبی، با این اوصاف چه راه‌های قانونی باقی مونده برای پاسخگو کردن قوه قضاییه درباره این هست؟
اینها برمیگرده به حاکمیت قانون. اگر بنا بشه در حکومت حاکمانش حتی همان قوانینی که درش نقص و عیبش در عمل و اجرا تعیین میشه و در نظام حقوقی ما در عمل با اجرای قوانین و مقررات نقص و عیب قانون معین شده پایبند نباشن، چگونه میتوان آنگاه خواست از حاکمیت یا از مردم که نسبت به اون پاسخ باشن؟ متاسفانه در سیستم فعلی ما فراقانونی فکر میکنن. اگر قانون رو برای مردم تجویز میکنن، اگر در باب انتخابات سخن بلافاصله از عدم تبعیت به قانون گذاشته میشه، اما ما میبینیم از دقیقه اول و ساعت اول این قانون اتفاقا توسط حاکمیت و بالاترین مقامات حاکمیت نادیده گرفته شد.
سوال من اینه که راه این که وضعیت تغییر کنه چیه؟ چجوری میشه که قوه قضاییه رو پاسخگو کرد؟
میخوام برگردم به همین نکته. در چنین شرایطی پاسخگویی از دستگاه قضایی، دستگاهی که عملا هیچ کار است در کلیه امور حقوقی خاصه در ارتباط با این مسائل، اصلا معنا و مفهومی نداره. به خیلی از دوستان از ابتدا توصیه میکردم آیا شما وکیل میتونید مورد رو پیگیری کنید؟ موضوع اینجاست که اصلا دستگاه قضایی حق ورود به این موضوع نداره. تنها تغییر در این شرایط تغییر نگرش حاکمیت به مقوله حقوق و جامعه است. من فکر میکنم اگر حاکمیت نگرشش رو نسبت به حقوق و جامعه و حتی حقوق مخالفین هر آنچه که میخوان تجویز کنن، اما مبانی شکلی حقوق رو رعایت بکنن، آنگاه میتوان مطالبه حقوق اولیه کرد. در شرایط فعلی راهکارهای قانونی کاملا به بنبست میرسه، چرا که همه جا با نگاه حکم حکومتی و یا فراتر از حکم حکومتی بحث میشه. حتی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در بسیاری از موارد، ما موارد مربوط به بالا رو نمیگم، ببینید برای یک نوه 10 ساله آقای چروبی هم که مشکل به وجود اومد پیگیری میشد، میگفتن که این در اختیار ما نیست. با یک ارجای کوچک که در اختیار ما نیست، نگرش متفاوت رو ارائه میکردن. یعنی نه دستگاه قضایی پاسخگوست، نه دستگاه امنیتی، و همه اینها رو ارتباط میدهدن قدرتی فراتر از قانون. همین نگرش اتفاقا جامعه نظام شده که آقای احمد نژاد در صحبت اخیرش فرمایده برای خودش شأنی بالاتر از قانون قائل و فراقانون جاریده. من فکر میکنم در چنین شرایطی از چارچوبهای حقوقی به هیچ وجه پاسخگویی نمیتوان انتظار داشت، مگر اینکه از خود حاکمیت خواهد با بازگشت به قانون راهکار قانونی رو جلوی پای دیگران بذاره و بر اساس اون راهکارهای قانونی و دو قانون عادلانه و ظالمانه بتوان پیگیری حقوق اولیه رو داشت. همونطور در نظام پهلوی چنین چیزی حداقل به لحاظ شکلی رعایت میشه.
آقای منتظری، کدوم تلاش های خانواده، روحانیون منتقد یا فعالان سیاسی مؤثر بود در اینکه کم کم جلوگیری از دیدار آیت الله منتظری با دوستدارانشون به پایان برسه؟
شاگردایشون چند نامه نوشتن و امضا کردن با اسم و مشخصات که ما خواستار رفع حق ایشون هستیم، و با اینکه هزینه میدادن، یعنی هر کسی امضا میکرد از حقوقی محروم میشد، با این حال سماجت میکردن و دوباره امضا میکردن و میخواستن. یکی هم نامه‌ای که آیت الله طاهری اصفهانی نوشتن برای رفع حق ایشون و خیلی نامه کوبنده‌ای بود، آگاه کننده بود، اینم موثر بود. و تعداد 110 نماینده مجلس ششم هم اونا نامه نوشتن و خواستار رفع حق ایشون شدن. علاوه بر اینها کسالتایی که آیت الله منتظری داشت و یک وقتی حتی که حالشون وخیم بود، از اومدن پزشکایی که از تهران اومده بودن جلوگیری شد و باز این عکس‌العملی داشت که مؤثر بود. همه اینها که افکار عمومی حتی خارج از ایران هم ببینن که خب این چه کار زشتی هست که برای کسی که در کهولت سن هست و حدود 80 سال سن داره چنین برخوردهای زشتی انجام میشه، و با اون عاملین هست محکوم شدن در افکار عمومی مردم و چنین بود که خب حاکمیت مجبور شد که آزادی بده بهشون.
آقای امیر ارجمند، آیا زمینه چنین نامه‌نگاری ها و حمایت هایی هست؟
به هر حال به تغییر وضعیت ما شاهد هستیم. میزان هزینه‌ای که بعد افراد پرداخت کنن بسیار بالا رفته، میزان سرکوب و خشونت خیلی بالا رفته، ولی در مقابل شاهد هستیم که افرادی همچنان از آقای موسوی فروبی و خان راهنورد دفاع کردن، خواستار آزادیشون شدن. متاسفانه ما با مهندسی انتخاباتی که داشتیم و بعداً نوع انتخابات غیر آزادی که داشتیم از نمایندگان مجلس، متاسفانه انتظار خیلی زیادی نمیره. تعداد زیادی از نمایندگان مجلس وجود ندارن که بخوان صدای حق طلبانه مردم باشن. اون زمان هم اون 100 نفری که اومدن امضا کردن نمایندگان حق طلب مردم بودن و اینی که صدای مردم بکوشه مقامات عالی نظام رسوندن. امروزه ما امیدواریم که علما، مخصوصا به ویژه علما، تحرک بیشتری در این زمینه نشون بدن، دانشگاهیان و سایر اخشار و این مطالبات رو پیگیری کنن. من لازم دارم اینجا این نکته رو اضافه کنم و این هستش که ببینید، وقتی در یه مملکتی قرار بشه که همه تصمیمات به یک نفر ختم بشه، حکومت قانون وجود نخواهد داشت. آقای اسکر اولادی از بحث جمهوری اسلامی صحبت کرده بودن و این هستش که اسلامیت سر نظام و جمهوریت بدنه نظام. بسیار خوب، قانون اساسی 110 داره، ما میگیم اجرای بدون تنازل قانون اساسی، ولی باید یک تناسلی بین سر و بدن وجود داشته باشه. اگر سر چنان بزرگ شد و مهیب شد و فربه شد که بدن خرد شد، دیگه از جمهوریت چیزی باقی نمیمونه. و این بعد توجه داشته باشیم در این حالت، این سری خیلی بزرگ شده یا میخوره زمین خودش از بین میره، یا کم کم میاد به زمین قرار میگیره و اون وقت هستش که دیگه هیچ ارزش و اعتباری نخواهد داشت و مشروعیتی رو به دنبال نخواهد داشت. این آقایون باید به این فکر کنن که اگه قرار باشه که هر مسئله اتفاق میفته ولایت فقیه منتهی بشه، اینجا فصل خطاب بودن معنا نداره، یعنی اختلاف حل نمیشه، اینا فرافکنی هست. میباید که در حکومت قانون همه از جمله ولی فقیه قبول بکنه که حوزه اختیارات محدود داره، یعنی نمیتواند به مجلس دستور بده، یعنی نمیتواند به قوه قضاییه دستور بده. اگر که هست آقای متوی کرو در اختیار رهبر باشد، این رهبر در این مورد اظهار نظر کردن و بعدن ایشون هم هیچ مکانیزم پاسخگویی وجود نداشته در مقابلش و بعدن قوه قضاییه هم از خودش رفع مسئولیت بکنه، حکومت قانون معنا نخواهد داشت. مسئله اساسی در این هستش که وقتی این طرح نگرش با سیاست ها تغییر پیدا بکنه، ما به جمهوریت نظام برگردیم. و به همین خاطر هستش که شما میبینید در کشورهای دیگه وقتی که میگن قوه قضاییه کار نمیکنه، یعنی اینی که مکانیزم های تضمین حقوق ناکارآمد شده، مکانیزم های دیگه قرار میدن، مثل بحث امکان تجمعات و اعتراضات و راهپیمایی های مسالمت آمیز. متاسفانه در کشور ما اینم اجازه نمیدن. هر که در قانون اساسی مشخص شده برای اینکه دموکراسی غیر مستقیم تبدیل به دموکراسی مستقیم بشه و مردم بگوین که مسئولین قانون رعایت نمیکنن، یک از راهکارهاست. اگه اجازه بدن عضلات مسالمت آمیز صورت بگیره، وقت بعدن معلوم میشه که آیا اینها فتنه‌گرن، مردم از اینها سلب اعتماد کردن یا از دیگران.
آقای کروبی، علاوه بر حصر آیت الله منتظری در دهه دوم و سوم انقلاب، حصر روحانیون دیگه مثل آیت الله شریعت مداری، قومی و روحانی هم از دهه اول انقلاب رو هم شاهد بودیم. چه چیزی سبب میشد فعالان سیاسی به این دسته دوم از حصرها حساسیت نشون ندن؟ این پرسش از این لحاظ اهمیت داره که پاسخ شاید روشنگرانه باشه در این باره که کدوم طیف از مخالفان آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد ممکنه به دلایلی رفته رفته به حصر این سه اعتراض کنن.
متاسفانه در کشور ما از ابتدا روال غیرقانونی طی شده، صرف نظر از حصر مرجع عالی قضا آیت الله منتظری که از بنیانگذاران انقلاب بود، متاسفانه در حق ایشون ظلم بسیار شد. این رویه در طول انقلاب ادامه داشته و قدم به قدم هم متاسفانه پررنگتر شده و امروز ما شاهد چنین وضعیتی هستیم. طبیعیه که شرایط زمان و مکان تأثیر متفاوتی داشته در ابتدای انقلاب یا حوادثی که اتفاق افتاده در اون زمان. من اون چیزی که برداشت خودم هست و فکر میکنم که جامعه سیاسی ایران هوشمندی بهتری رو به خرج داده، اینه که در شرایط فعلی جامعه سیاسی ایران حساسیت بسیار بیشتری به مسائل و اتفاقات داره و در چنین شرایطی حاکمان باید این نکته بدیهی رو درک بکنن که شرایط زمان و مکان با گذشته تغییر کرده، هم به لحاظ داخلی هم به لحاظ بین‌المللی. عرصه در جامعه بین‌المللی و جامعه جهانی امروز به حاکمیت تنگی شده. امروز برخلاف گذشته که بسیاری از حاکمان و حکمرانان فکر میکردن در چارچوب صلاحیت سرزمینی خود هر آنچه که میخواهند میکنند و نسبت به مردم و مردم خود پاسخگو نیستند، در عرصه بین‌المللی با افزایش حقوق بشر و حقوق انسانی دایره حاکمیت‌ها تنگ‌تر شده و پاسخگوتر شدند. از سوی دیگر در درون کشورها مردم نسبت به حقوق و حق خود آگاه‌تر هستند و مطالبات حقوق خودشون رو دنبال می‌کنند. در ارتباط با حس افراد، این افراد هم با هم در یک شرایطی متفاوت میشن. گاه یک رهبر سیاسی که در چارچوب یک شرایط و مطالبات خاص تحت ظلم حاکمیت قرار میگیره، طبیعیه که بازخوردش در میان جامعه متفاوت هست از یک حسی که در یک زمانی ممکنه اتفاق بیفته، به خصوص اون سالهای اول هم دارم مثل مرحوم آیت الله شریعت میداری که نام بردید، که اکثریت جامعه نگاه دیگه‌ای داشت و در شرایط متفاوت با امروز بودید. امروز اکثریت مردم در تقابل با حاکمیت قرار گرفتن و در اتفاق حبس آقای حبسه که من نباید از این حبس نام ببرم، حبس بی زمان و مدت آقای کعبه‌الدین موسوی، مردم مطالبات حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خودشون رو در تبلور این دوتا کاندیدا می‌دونستند و در زمانی که به دنبال مطالبه حقوقشون بودن، حاکمیت با این نحو با اونها برخورد کرد. طبیعیه که بدن و توده جامعه در این قضایا به مراتب با قبل متفاوت است. اما آنچه که من در جمله آخرم میخوام بگم اینه که اگر ما به دنبال بلوغ سیاسی ایران و آینده خوبی برای ایران هستیم، همه باید تلاش بکنیم صرف نظر از نگرش ها و تفاوت ها در دیدگاه اندیشه ها، هم از دینی و غیر دینی و سیاسی، که سطح بلوغ جامعه و اطلاعات جامعه را نسبت به مسائل خودشون بالا ببریم. آگاهی جامعه میتواند زمینه بسیار خوبی برای مطالبه حقوق و پاسخگو کردن حاکمیت باشه و این هم منتهی بشه به این که ما بعد از مدتی دوباره به نقطه صفر باز نگردیم. متاسفانه در شرایطی که ما هستیم، در حال حاضر هر گروه سیاسی تنها به ذکر منافع دستی جریان و یا گروه خودش هست، چنین امری تحقق پیدا نمی‌کنه. اما من خوشبین هستم با توجه به نسل ایران و مطالباتی که در این نسل وجود داره، بتوان این امر رو نهادینه کرد در دراز مدت.
آقای منتظری، چه وضعیتی میتونه طیفایی از مخالفان جنبش سبز و چهرهایی مثل حبیب الله عسکر اولادی و علی مطهری رو به حصر چهرهای شاخص این جنبش حساس‌تر کنه و معترض‌تر؟
من فکر میکنم هر روز که میگذره به این هدف نزدیکتر میشیم. یعنی مردم بیشتری و تعداد بیشتری از مسئولین احساس میکنن که چرا اینقدر ادامه پیدا کرده این کار غیرقانونی. امیدوارم همونجور که مرحوم عسل منتظری تا آخرین لحظه همیشه امیدوار بودن که مسئولین از این راهی که دارن میرن برگردن و به راه درست، به راه آزادی دادن به مردم، به راهی که به مردم وعده داده بودن قبل از انقلاب، به راهی که رهبران مذهبی ما از پیغمبر اکرم و ائمه معصومین آزادی به مردم میدادن و ما الان ادعا داریم که پیرو بودن بزرگواران هستیم. ایشون انتظار داشتن و امید داشتن که یک وقتی برگردن به اون راه و به مردم آزادی بدن. و یکم نگاه به تاریخ، الان ما می‌بینیم که در اثر صحبت حصر آیت الله قمی کردید، خب آیت الله قمی الان از دنیا رفتن، آیت الله خمینی از دنیا رفتن، و الان اگه آیت الله خامنه‌ای یه نگاهی بکنن ببینن این دو بزرگواران اگر این حصر پیش نمی‌اومد چقدر برای عظمت نام آیت الله خمینی بهتر بود. الان قضاوت میشه که دو همرز که در قبل از انقلاب مبارزه می‌کردن، نکرت الله قمی و نکرت الله خمینی، اون کسی که پیروز شد رقیب خودش رو در خانه محصور کرد و اگر این نبود چقدر بهتر بود. و امیدوارم یک نگاهی فقط آیت الله خمینی بکنه ببینه چه گذشته در تاریخ، در قبل چی گذشته و الان بر همون عبرتی که میگیرن عمل کنن و بیش از این اجازه ندن که افرادی که مسئولین حکومت بودن، افرادی که زحمت کشیدن برای استقرار نظام جمهوری اسلامی، الان به دلایل واهی در حبس باشن و سلامتیشون در خطر باشه، خانوادهشون رو بیان افراد متلاشی بکنن، افرادی که وابسته به حکومتن. اینو با یک نگاهیشون میتونه قضاوتش عوض بشه و امیدواریم اینجور بشه. امیدواریم که با یک نگاه به گذشته همین 30 سال این درست بشه و از اون راهی که اشتباه داریم بریم. اگر یک امکان نظرسنجی بود میتونستم بگم که اکثریت قاطع مردم ناراحتن. حالا این حوادث سوریه و لیبی و این کشورها باعث شده مردم وحشت زیادی از جنگ دارن و برای همین هر وضع اقتصادی و سیاسی باشه ممکنه تحمل کنن، ولی اینجوری که در دلشون موافق باشن تحمل میکنن، میگن مبادا مثل سوریه بشه، مبادا جنگ داخلی بشه مثل لیبی بشه و کشور خراب بشه، تمامیت ارضیمون از بین بره. و اگر یک رفراندوم باشه مسئولین درک خواهند کرد و شاید الان هم بدونن که مردم موافق ادامه این هست و ادامه اینکه مطبوعات آزاد نباشن، زندانی سیاسی داشته باشیم، موافق این وضع نیستن و به خواست مردم عمل کنن.
با سپاس از شما آقای احمد منتظری، آقای اردشیر امیر ارجمند، آقای محمد تقی کروبی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 11:30، این صدای رادیو فرداست. از شما دعوت میکنم سرخط چند خبر را بشنوید. بر اثر وقوع چندین انفجار در مناطق شیعه نشین بغداد، 10 نفر کشته و زخمی شدند. 265 نماینده مجلس با نوشتن بیانیه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی عذرخواهی کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی از تعرض به سخنرانی علی لاریجانی در قم انتقاد کرد. کنگره حزب اصلاح طلب اراده ملت روز جمعه با دخالت نیروی انتظامی نیمه تمام ماند. سرپرست وزارت بهداشت از اشتغال 50,000 پزشک عمومی در مشاغل غیر پزشکی خبر داد. رئیس انجمن خودروسازان ایران از زیان 2000 میلیارد تومانی خودروسازان خبر داد. اجلاس سالانه مجلس خبرگان 15 اسفند ماه برگزار می شود. رهبران حزب حاکم در مصر و مخالفان لیبرال حکومت دیدار و گفتگو کردند. نبرد در شمال سوریه بین ارتش و مخالفان حکومت برای کنترل مناطق اطراف فرودگاه بین المللی حلب ادامه دارد. رئیس جمهوری جدید قبرس امروز یک شنبه انتخاب می شود. رئیس دیوان عالی کشور از تایید حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داد. آیت الله خامنه ای میگوید اگر ایران قصد ساخت سلاح هسته‌ای داشت، آمریکا نمیتوانست مانعش شود. شمار قربانیان انفجار بمب در کویت در پاکستان به 81 کشته و بیش از 160 زخمی رسید. 28 دقیقه دیگر با مشروع خبرها با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گوش کن گویی هیچ کس یاد پرستوها نمی افتد، کوچه ما دیگر نبافت فصل هم دیگر به باغ ما نمی افتد. ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم بود، این خیابان ها قریبان کوچه های پاکیم بود. ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم بود، این خیابان ها قریبان موسیقی. ای صبا
ای صبا در سوی ایرانم گذشتی، خاک آن را غرق بوی نسترن کن، هر کجا فریاد فرهادی شنیدی، یاد شیرین دل تنهای من کن، ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم تو، این خیابان ها غریبا کوچه های خفیم تو، ای پرستوهای خسته سرزمین پاکیم تو، این خیابان ها غریبا کوچه های خفیم تو.
Thank you. اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه،
کمی آهسته تر زیبا.
من
از تلفیق احساس و آواز
تا تپش پر امید قلب ها
با عاشقانه های رادیو فردا.
اگه این قصه پر از آه من و توست، یه جهان عشق در حال تپیدن تو ضمیر ناخودآگاه من و توست، نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابرو نیار، نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابرو نیار.
تازه ها از رادیو فردا.
مایک لی کارگردان مطرح سینما در اثر تازه خود به سراغ زندگی نقاش جنجالی بریتانیا در اوایل قرن 19 هم رفته است. این فیلمساز 69 ساله در فیلمی با بازی تیموتی اسپال زندگی جی ام دبلیو ترنر را به سینما ها می آورد. جی ام دبلیو ترنر که بیشتر به خاطر منظره‌های رنگ روغن خود مشهور است، در این حال یکی از بزرگترین استادان نقاشی منظره با آبرنگ در بریتانیا به شمار می‌رود. به گفته مایک لی او قصد دارد در فیلمش زندگی شخصی و کاری آقای ترنر و درام نهفته در تنش بین این شخصیت نامتعارف و دنیای حماسی شاهکارهای او را به تصویر بکشد. مایک لی از فیلمسازان مطرح سینماست که تاکنون برای آثار خود همچون رازها و دروغها، ویرا دریک و سالی دیگر نماینده جایزه اسکار شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا
فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
این سامانه بسیار سامانه ارزشمندی است.
Under President Obama's leadership, we've ended the war in Iraq, begun a transition in Afghanistan and brought Osama bin Laden to justice.
الان هم قرار شد که یک کمکی بده. اونجا متناسب با شرایط و تورم یک ساله و فشارهایی که به مردم اومده.
چه خوبیه امروز، چه بی انداز خوشحالم، مثل پروانه بی هستم، چقدر شاد و سبک بالم. چه روز خوبیه امروز، امید و عشق و میبینم، به تقدیری که در پیشه، به این آینده خوشبینم، به این آینده خوشبینم، تنم دلگرم آفتابه تو اوج خواب بیدارم، برای زندگی کردم عجب انگیزه این دارم، شروع صبح خوشبختی، شروع تازه دنیاست، چقدر ماهی تو تقویمه، ببین دریا همین جاست، ببین دریا همین جاست، چه روز خوبیه امروز، چه بی انداز خوشحالم، مثل پروانه دیر هستم، چقدر شاد و سبک بالم. ریشه ها زندن تن بارو سلامت که ای بار وقت پش موندم، به وقت ساعت قلبم چلو زندگی زیبا، خدا رو شکر بودن که تن سالم تو مشت ما، تن سالم تو مشت ما.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
نسیم میاد تو ایوون، بارون میاد تو نابدون، نسیم میاد تو ایوون، بارون میاد تو نابدون، پاشو در را پیش کن، هیزام بیار آتیش کن، پاشو در را پیش کن، هیزام بیار آتیش کن. دیشب چی میگفتیم، چه قصه میگفتیم، دیشب چی میگفتیم، چه قصه میگفتیم، آره رسیدیم اونجا که اون جوان زیبا دختر رو سوار کرد، رو اسبش فرار کرد، دختر رو سوار کرد، رو اسبش فرار کرد، رفت
رفتن به کشور چین، رفتن به کشور چین، شهرها رو بستنایین، شهرها رو بستنایین، بساط شادی چیدن، به وصل هم رسیدن، بساط شادی چیدن، به وصل هم رسیدن. قصه ما تموم شد، نوبت خانمو شد.
خانمو گرفت بونه، که چه شد اون جوونه؟
گفتیم رسیدیم اونجا، که اون جوون زیبا دختر رو سوار کرد، رو ترکش و فرار کرد. رفتن به کشور چین، رفتن به کشور چین، شهرها رو بستنایین، شهرها رو بستنایین، بساط شادی چیدن، به وصل هم رسیدن، بساط شادی چیدن، به وصل هم رسیدن.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
یه آواز
قشنگی من تو آهنگ صدا تمام مثل خنده رو لباتم مثل عشق رو گونه خاتم تو رو میبوسم و انگار شاعر شعر چشام